أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. سموا أولادكم فإن لم تدروا أذكر هم أم أنسا فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنسا. بس در توضیح فرمایشات نورانی امیر المؤمنین علیه السلام است که در این فرمایشات حضرت مسائل گوناگون اخلاقی و ولایی و آداب را متذکر شده اند. از ویژگی های دین مقدس اسلام و مذهب نورانی اهل بیت علیهم السلام این است که برای ما وظایف و راهکارهای گوناگونی رو در زندگی برای نورانی شدن اعمال و رفتارمون و خدایی شدن اونها بیان فرموده اند. لذا یک قسم از وظایف عمومی در زندگی ما آداب است که اون شکل خوب و مطلوب اعمال ما رو نشون میده که از آن به ادب تعبیر میشود. این آداب از جهت علمی اهم است از وظایف اخلاقی یا یک وظایف عملی عمومی که به نوعی جنبه استحبابی داره. در بحث امشب عمدتاً عده‌ای از این آداب بحث می شود. یکی از آدابی که در وظایف خانوادگی بر عهده پدر و مادر است نامگذاری فرزندان است. قبل از تولد و همینطور بعد از تولد این وظیفه هست که نامگذاری نشان دهنده اون دیدگاه انسان است نسبت به یک عمل. نوعاً بین عقلا این مرسومه که یک کاری رو به نام یک شخصیتی نامگذاری می کنند یا عملی رو می خوان انجام بدن به نام یک حالا دیدگاهی یا یک شخصیتی شروع می کنند. این که ما بهمون سفارش کردن که به نام خدای متعال کارهامون رو شروع بکنیم، این از این جهته که اعمال و رفتار ما اون سبقه الهی رو پیدا بکنه. شروعش با توجه به خدا، اسم خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، یا استعانت از خدا باشد که اینجا از جهت ادبی گفتن استعین بالله یا ابتدع بسم الله الرحمن الرحیم. بلغرض نامگذاری ها در عرف عقلا یک چنین جایگاهی داره. دین بهترین جایگاه رو برای ما ترسیم کرده در کارها، شروع کارها، و همینطور به طور خاص در نامگذاری اولاد، که خب ما خودمون یه وقتی اولاد بودیم دیگه. این نامگذاری ها با یک وجهه خوبی شکل بگیره و بدون اثر نیست البته نامگذاری فرزند به نامهای مقدس که در زیارت جامعه میخوانیم: فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم. ای اولیای ما، چقدر اسماء شما شیرین است و زیباست. چون به طور خاص اسماء ائمه علیهم السلام از ناحیه خدای متعال نازل می شود، ما ها اسمایی را که انتخاب می کنیم نوعا برای معرفی، برای صدا زدن، کمتر اسمایی رو که انتخاب می کنیم برای اشخاص یا برای کارها با یک وصفی همراهه. از این جهت نوعا غافل هستیم. از این جهت در نامگذاری ها اون تناسب نوعا خلاصه ملاحظه نمیشه، فقط علامت و شناسایی نامگذاری گفته میشه علمه. اما نامگذاری که خدای متعال در ادیان الهی مخصوصا اسلام برای بزرگان ما دارد، اینها به لحاظ اون معانی است که این اشخاص این معانی و این اوصاف رو دارند. لذا برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله چند اسم ذکر شده. هر یک از این اسما نشان دهنده یک ویژگی از ویژگی های اون حضرت است. مخصوصا برای صدیقه کبرا سلام الله علیها 9 اسم در روایات آمده، علاوه بر لقب های دیگری که در زیارت نامشون یا بعضی از تعبیرات دیگر ذکر شده، که برای این اسماء هم ادعیش در روایات معانی ذکر شده که نشان دهنده اون اوصاف در حال کمالیه صدیقه کبرا سلام الله علیها است. گاهی برای یک لفظ چند تا معنا که همش درسته، استعمال لفظ در اکثر از معنا هم به حال طبق این مشکلی پیدا نمی کنه، مثل لفظ فاطمه، که حالا به هر حال این اسما در فرهنگ دینی ما نشان دهنده یک معانی است. لذا فرمودن شما فرزندانتون رو نامگذاری بکنید که اگر میشناختید، میدانستید که این روزها نوعا با آزمایشات و اینها شناخته میشه که پسر یا دختره. سابق بر این که نمیشناختن، مگر حالا بعضی ها که خیلی اهل تجربه بودند و اینها از چهره و اینها درک میکردن، از اونایی که به حال در زاندن خانوم ها خیلی پختگی داشتن. حالا به هر حال اگر پسر است، در روایت است که نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم بگذارید که تا 7 روز این نام باشه. اگر دختر است فاطمه سلام الله علیها، تا 7 روز بعد از تولد، اون وقت دیگه پدر و مادر اختیار دارن همون اسم را یا اسامی دیگر را از قبیل این اسمها خلاصه بگذارند. این اسما انقدر مهم است که وقتی از ائمه علیه السلام میان و امام سوال میکنه فرزندت رو چی نام گذاردی، نام نبی اکرم صلی الله علیه و آله برده میشد، اون نام رو حضرت هی این نام رو تکرار میکردن تا صورت مبارکشون به زمین میخواست نزدیک بشه، یعنی خضوع در برابر نام نبی اکرم صلی الله علیه و آله، که این نام نام بسیار مقدسی است. یا اگر فاطمه گذارده میشد میفرمود پس بهش توهین نکن، سیلی نزن، که اشاره به اون جسارتی که به حضرت زهرا سلام الله علیها کردند میفرمودند. روایات در این زمینه ما زیاد داریم. در اینجا علی علیه السلام به این ادب دینی و خانوادگی سفارش می‌فرمایند که اگر نمی‌دانید که این فرزند دختر است یا پسر، اولا نامگذاری بکنید. اگر نمی‌دانید، اونها را به یک اسمایی نامگذاری کنید که هم برای استعمالش برای مذکر است، هم برای مؤنث. علت می آورند که چون اگر خدای نکرده این بچه سقط بشه و درست بارور نشه، متولد نشود به صورت به حال کامل، روز قیامت این بچه به هر حال مؤاخذه میکنه پدر و مادر را. اذا لقوهم فی القیامه فان اسقاتکم اذا لقوهم فی القیامه ولم تسموهم، وقتی ملاقات بکنه شما نام نگذارید. یقول السقط لابیه، این بچه‌ای که سقط شده به پدرش میگه الا سمیتنی، چرا منو نامگذاری نکردی؟ و خب انسان نمیتواند جوابی داشته باشه. یکی از حقوق فرزند بر والدین همینه که فرمودند نام نیکو بر فرزند بگذارند. بعدش هم وقتی متولد شدن در زمان خودش یا آداب اولیه دینی رو کم کم قرآن رو یاد بدن. بله، اون وقت حضرت اینجا اشاره میکنن به حضرت محسن سلام الله علیه که اختیار نامگذاری اولادشون رو نبی اکرم صلی الله علیه السلام و زهرا سلام الله علیها به پدرشون دادن که رسول خدا صلی الله علیه و آله، که این نشان دهنده اون جایگاه مهم نبی اکرم صلی الله علیه و آله است. اولا چون مقام رسالت و نبوت دارند، اولویت دارند، اولا به تصرفند. وقد سما رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل محسنا قبل ان یولد، قبل از اینکه متولد بشوند حضرت محسن رو به محسن نامیدن. که البته امام حسن و امام حسین علیه السلام این گونه هستن، این طور نبود که این به طور خاص اینجا نامگذاری شده، چون برها سقط شدند حضرت محسن سلام الله علیه. و نکاتی تو اینجا هست که خب بعضی کسانی که مغرض هستند و اینها تشکیک کردند در اینکه اساساً حضرت زهرا سلام الله علیها حامل بودند یا نه، آیا بچه سقط کردند یا نه، آیا پشت در آمدند یا نه. از اینجور تشکیک ها به حال مغرضین، اون کسانی که با این خاندان پیوند ولایی عمدتاً ندارن یا سست، بعضی از ماها گاهی به این شبهات در سر ناآگاهیمون تن دادیم و به هر حال روایات زیادی از اهل سنت آمده است که هم به نام محسن، نه محسن، بعضی ها محسن خوندن و امثال این تعبیرات آمده، بعضی هم اصلا در این رابطه کتاب نوشتن اثبات کردن این مسئله رو. بله، غرض این است که علی علیه السلام در این زمان که خطاب به حالا محبین، اون کسانی که اون حضرت رو قبول داشتند، این تعبیر رو بیان می کنند. حالا یکی دو نکته در این رابطه عرض کنیم بد نیست. اگر یک وقت بین پدر و مادر یه اختلافی بود در اینکه کدام اسم را انتخاب بکنند، اگر پدر بزرگ یک اسم خوبی را انتخاب کردند به آن تن بدن برای احترام، حالا پدر خانم باشه یا پدر آقا باشه، این یه نکته. نکته دوم، اگر نه چنین چیزی نبود، این دو نفر با هم دیگه حالا صدقشون این بود که او مثلا فاطمه باشه، این میخواست مثلا زهرا باشه، خب بهتره که نظر خانم رو اینجا ترجیح بدن و چون به هر تحمل سختی کرده حالا دوست داره که این نام گذارده بشه، چون کلهم نورون واحد از ذات ائمه علیهم السلام، و از طرفی هم به هر حال یه حقی اجمالاً این خانم پیدا میکنه. و نکته سوم این است که پدر مادرها هم، یعنی پدر بزرگا و مادر بزرگا هم خیلی الزام نکنند در نامگذاری که حتما بعد نامی که ما میگذاریم این ثبت بشه، که تو بعضی از فرهنگ ها این مسئله هست، یه اختلافاتی ایجاد میکنه. اینا مسائل مهمی نیست که این جهت موجب اختلافات بین زن و مرد و اینها بشه، کشمکش بشه. نکته مهمی که در اینجا هست به همین مناسبت که خیلی باید بهش دقت بکنیم، این است که بعضی ها خیال میکنند این نامه ها تأثیرات تکوینی در فرزند میگذارد، یعنی به این معنا اگر نام یک شخصیتی بر این فرزند گذارده بشه که اون شخصیت مثلا مصیبت دیده، این فرزند هم که نامش گذارده بشه حتما مصیبت میبینه، مثل حضرت زینب سلام الله علیها یا امثال اینها. این دیدگاه دیدگاه درستی نیست. نامگذاری یکی از نشانه های خوبیه، یه تأثیری در به حال شخص ممکنه داشته باشه. پدر و مادر این وظیفه‌شون رو انجام میدن، اما آن نام دیگه سرنوشت شخص رو عوض بکنه، صدام حسین بگیم دیگه هیچ خدشه ای نداره، این اسم حسین حتما او رو نجاتش میده. نه، و همینطور عده ای از طاغوت ها این مسئله هر حال هست. و در مسئله بعدش نکته پنجم، در ازدواج ها گاهی یک فرهنگی رسم شده، میگن که این آقا و خانوم باید اسامیشون به هر حال طالعشون با این اسامی بخوره. این هم امر پوچیه، به نظر حقیر هیچ منشأ دینی نداره. حالا یه مشکلاتی گاهی توی خانواده پیدا میشه، بعضیا که ممکن است توی علوم عدد و امثال این حالا به لحاظ خودشون یه ورودی دارن، این مشکل رو در نام اینها ناماتون رو باید عوض بکنید. گاهی نام خوب روی اینها هست، به نظر اون شخص این نامها موجب شده که این مشکلات ایجاد بشه. نه، این به نظر حقیر و اون مبانی دینی چنین مسئله‌ای واقعیت نداره. اون چرا که در زندگی انسان واقعیت داره اون اخلاق خوبه، اون پذیرش وظائف دینیه که قلباً ما این وظائف رو بپذیریم که صالح هست، ما رو به صلاح میرسانه. گاهی طرف ممکنه انسان نمازخونم باشه، اما می‌بینیم یه پایبندی های واهی دارند که موجب اختلافات ما ملاحظه میکنیم دیگه، زیاد رجوع میکنن. ممکنه شخص نماز شب هم میخونه اما به اون اخلاق خانوادگی پایبند نیست، نسبت به خانومش زورگویی میکنه، یا خانومش نسبت به آقا حاکمیت میخواد داشته باشه، در خانه باید حرف من حاکم باشه، یا اینها باید طبق به حال اخلاق دینی اولیاء ما علیهم السلام چگونه زندگی میکردن، این رو ما باید دنبال بکنیم. تا یک مشکلی پیش میاد میزنیم به نیروهای غیبی، آقا این اجنه بیچاره دخالت کردن در زندگی، تقصیر رو از خودمون جدا میکنیم، رها میکنیم به دیگران. بله، دیگران چشم زدن، بله چشم زدن و اینها هست، موفقیت هایی که در زندگی برای شخص در زندگی اقتصادی یا زندگی خانوادگی و امثال اینها پیش میاد، عده‌ای نمیتونن ببینن. در بحث حسد هم از کردیم تأثیر میذاره، اما اگر ما توکل به خدا متعال داشته باشیم، توسل به اهل بیت مسلمون داشته باشیم و این دستورات الهی رو، دستورات مستحبه رو برای چشم زخم و امثال اینها مراعات بکنیم، اینا رو بگیم، اینا رو بخونیم، این دعاها، این اذکار، و فرمودن همه چیز رو هم انسان به هر کسی نگه تا این حد، فرمودن که ممکنه کسانی نتوانند درک بکنند و تحمل بکنند و این حالت برشون پیدا بشه، لذا ما به این وظائف آشنا بشیم و بهش پایبند بشیم. مشکل ما یا عدم آگاهی از این وظائف گوناگونه، یا عدم باور به تأثیر این دستورات در اصلاح زندگیمونه، یا غفلت از بکار بستن از این دستوراته. اینا رو دقت داشته باشیم. به عنوان بحث نامگذاری این نکات رو عرض کردم، حتما بهش توجه داشته باشیم، اینها رو به عنوان فرهنگ دینی تلقی بکنیم و حالا مشکلی هم نداره به دیگران هم این مسائل رو بازگو کنیم. خب یکی دیگر از دستورات اینه ایاکم و شرب الماء من قیام علی ارجلکم، فرمودن بپردازید از این که آب رو ایستاده بخورید، که البته در بعضی از روایات هست که در شب انسان ایستاده آب نخوره، در روز اشکالی نداره. این روایات رو عمدتاً باید با همدیگه جمعش کرد که به این صورتی که حالا عرض میکنیم، فَإِنَّهُ يُورِثُ الدَّاءَ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ أَوْ يَعْفِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، موجب به هر حال یک امراضی میشه. عرض کردیم این دستورات قطعا یک منشأ هایی داره، مخصوصا این دستورات به نوعی طبی اگر به طور قطعی از ائمه علیهم السلام آمده باشد، یک تأثیرات جسمانی یا روحی در ماها داره. در آداب خوردن چقدر روایات آمده که چه چیزهایی مطلوب انسان بخوره، از نوشیدنی ها، از غذاها، چه وقت بهتره که انسان بخوره. اینها حتما یه تأثیراتی داره که ما نوعاً یه زندگیمون یک زندگی بیشتر فرنگی شده و غربی شده تا زندگی اهل بیتی علیهم السلام، با این تشریفاتی که به هر حال در خود خوردن هست، خود نشستن روی زمین برای خوردن چقدر تأثیرات خوبی داره، با اون حالتی که گفتن انسان سر سفره بنشینه. به هر حال اینا همش جنبه‌های تربیتی برای ما داره. این آداب رو مراعات کردن قطعا بدون تأثیر نیست. خب یکی دو ادب دیگر رو هم عرض بکنم. می‌فرماید اذا رکبتم الدواب فاذکروا الله عز و جل، وقتی که سوار حالا چارپا شدید، سابق برای مسافرت و اینها با چارپایان حرکت میکردن، یا کشتی، مثلا کشتی خب زمانهای سابق بوده است، الان ماشین و هواپیما و اینها، وقتی که سوار شدید دوچرخه یا موتور هر چی که هست، برای محفوظ ماندن فرمودن که فلیقل سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون، همون دعایی که ذکری که حضرت نوح علیه السلام وقتی که سوار بعد کشتی شدند این دعا رو خوندند. خب عمدتاً خواستن ما توی کارهامون یاد خدای متعال رو فراموش نکنیم. در هر جا یاد خدای متعال با یه خصوصیتی ظهور پیدا میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم یاد مطلق است، منتها بحث تنزیه و اینها هم یک یاد دیگری است. حمد و ستایش خدای متعال یه یاد دیگری است. بهشتیان که وارد بهش میشن خدای متعال رو حمد میکنن، الحمدلله الذی صدقنا وعده. اینجا هنگام سوار شدن فرمودن تنزیه بکنیم خدا را از محدودیت ها که خدای متعال هم البته سوار بر کار دیگه، خدای متعال تسلط بر امورات داره، او مثل ما به هر حال اینگونه سوار نیست، او منزه است از این محدودیت ها، منزه است اون خدایی که این رو تسخیر ما کرده. خب به هر حال خدا فرموده است که سخر لکم ما فی السماوات و الارض. یکی از چیزهایی هم که تسخیر ما کرده همین چارپایانن، تحت فرمان ما باشن و ما از اینا خوب استفاده بکنیم در کارهامون، کار به حال باطل با اینها انجام ندیم، که کار باطل با اینها انجام دادن موجب میشه خود اینها هم بر علیه ما یه روزی میشورن. بله این هست که کسی با سوار بر شتر یا از زمانهای سابق بشه بره به دربار ظلمه یا به اونها اجاره بده، اینا تأثیر داره. امام صادق علیه السلام فرمود به یکی از اصحابش که به هر حال تو داری تقویت میکنی حاکم ظالم رو، هارون ملعون رو، از کرد نه آقا، من حضرت فرمود تو شطرت رو کرایه دادی به هارون برای سفر مکه، کاروان سفر مکه است، اما تو این حدم حاضر نیستن ائمه علیهم السلام انسان تقویت بکنه ظالمین رو، و این برای تأثیر داره، مؤاخذه میکنه این حیوان. اگر کسی توجه با آگاهی این کار رو انجام بده و همینطور حالا حیوان به حسب ظاهر یه موجود زیشعوره، شعور حیوانی داره، موجودات دیگه هم چنینن دیگه، اونها هم به امر خدای متعال صاحب شعورن، اونها هم شهادت میدن، خدای متعال برای مؤاخذه کسانی که در برابرش چیز میکنن، اظهار وجود میکنن خدایا ما این کار رو نکردیم، حال به زمین میفرند که به ان ربک او حالها، تو شهادت بده. زمین یک موجود بیشعور است به حسب درک ما، اما خدای متعال میفرند که این من شیئن الا یسبح به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح، هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح میکند همراه آن حمد پروردگار، حمد پروردگار رو میکنن در حال تسبیح، اما شما ها نمیدونی. غرض این امور یک حکمت هایی داره که خواستن ما در استفاده از این امور هم در کارهای عادیمون با رنگ به حال الهی کارهامون رو انجام بدیم. بله یه ادب دیگه هم عرض بکنیم و کلام رو جمع بکنیم درباره مسافرت. اذا خرج احدکم، بله تو این آیه که خوندم این رو بیان میکنه، خدا تسخیر کرده این رو برای ما، خب این یه خلاصه شکرگزاری است، و این که ما بازگشتمون به سوی خداست، اینا همش توجه به مبدأ و معاده، این توجهات خواستن تو این کارهای عادیمون شکل بگیره. در مسافرت هم همچنینه، انسان از وطن دور میشه و گاهی طبیعت مسافرت تنهاییه، به هر حال از قوم و خویش و اینها دور میشه، از چیزهایی که میتواند از اونها استفاده بکنه یه چندان در تحت اختیارش نیست، اما با این دعا خواستن ما رو به اون مرکز قدرت توجه بدن، فرمودن این دعا رو بخون. از کردم در کتابها مخصوصا مفاتیح الجنان این سفارشات آمده، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله رو، اون مقداری که ما در امور جاریمون به دعاها و اذکار و به حال توسلات و امثال این امور نیاز داریم تو مفاتیح هست، جای دیگه نداریم. بعضیا میرن تو این کتابایی که معلوم نیست منبعش کجاست و اینها، گاهی یک اسامی خاصی هم روی کتاب و دعاها میگذارن جاذب، و شخص میره یا استفاده نمیکنه یا تأثیر منفی میبینه. اینا را دقت داشته باشیم که حتی الامکان سراغ این کتاب ها ندیم. بله، آداب سفر، این تو مفاتیح آمده، گاهی توی روایات آداب دوازدهگانه گفتن، که حالا ما چون بحثمون نیست تو این وادی وارد نمیشیم، این دعا رو بخوانیم. و یه توضیحی، اللهم انت صاحب فی السفر، خدایا تو مصاحب من هستی در مسافرت. خب خدا با همه هست، اینو میخوان توجه بدن که ما تنها نیستیم. بل حامل و علی الزهر، تو مرا بر این مسیر خلاصه حمل میکنی با این وسائل. والخلیفه فی الاهل والمال والولد، تو جانشین من هستی در اهل و عیالم، نسبت به مالم، نسبت به فرزندم، که توجه میدن که انسان باز با این عمل که لازمه، مسافرت فی الجمله برای انسان لازمه، مخصوصا مسافرت های زیارتی، حالا زیارت ائمه علیهم السلام، خانه خدا، یا زیارت پدر و مادر و قوم و خویش، امثال اینا، که چه سفارشاتی در این رابطه کردن، چه فضائلی بیان کردن. علاوه بر این آداب، خواستن این توجهات هم به ما بدن که ما از خدای متعال در همه شؤون غافل نباشیم و زندگیمون زندگی خدایی باشه. با توجه به این مضامین میبینیم که چقدر این دستورات، دستورات عمیق و قابل توجه است. انشاءالله خدای متعال به حق اهل بیت علیهم السلام به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم این فرمایشات رو آگاهی پیدا بکنیم و بفهمیم جایگاه این فرمایشات، و بعدش هم عمل به آنها داشته باشیم. البته این رو هم عرض بکنم، برای مسافرت و بیرون آمدن از منزل به طور خاص آیت الکرسی خیلی سفارش شده است. مضامین بسیار بلندی در آیت الکرسی و تأثیرات خیلی زیادی که وقتی انسان مسافرت میکنه در سه طرف آیت الکرسی بخونه، سمت راست، سمت چپ و سمت جلو. انشاءالله همه ما خدای متعال تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام از همه آسیب‌های فکری و اعتقادی و اخلاقی و عملی محافظت بفرماید.